باید مراجعه کنن؟
افرادی که خدمت
افرادی که آسیب پذیر. حالا کیا هستن افراد آسیب پذیر؟
گروه های افراد سالمند ما هستن، افرادی که بالای 65 سال سن دارن، بچه های زیر 2 سال هستن، خانم های باردار در هر کدوم از سماهه بارداریشون جزء گروه های پرخطر محسوب میشن، افرادی که بسیار چاق هستن و اصطلاحا بی ام آی بالای 40 رو دارند، افرادی که بیماری های مزمن دارن، شامل بیماری های مزمن قلبی، بیماری مزمن ریوی، بیماری مزمن کبدی، بیماری مزمن کلیوی میشه، و افرادی که دیابتی هستند، اینا میشن جزء گروه های، و افرادی که خب نقص سیستم ایمنی دارن. حالا این نقص سیستم ایمنی گروه گسترده ای هستن، شامل افرادی که کانسر دارن که داروهای شیمی درمانی استفاده میکنن یا رادیوتراپی میشن، افرادی که بیماری هایی دارن که کورتون مصرف میکنن، افرادی که گروه پیوند هستن. اینها همه این مجموعه افرادی که گفتم میشن گروه هایی که آسیب پذیرن و ما نگران اینیم که اگر دچار آنفولانزا بشن به فرم شدید پیشرفت کنن، نیاز به بستری در بیمارستان و حتی آی سی یو داشته باشن. بنابراین پس اول از همه خیلی در امسال تابستون مرداد ماه ابتدای شهریور روی قضیه تاکید شد که گروه های آسیب پذیر با توجه به اینکه پیش بینی میشد که امسال ما موج بالا زیادی از آنفولانزا رو داشته باشیم، که این گروه های آسیب پذیر که خدمتتون عرض کردم حتما واکسینه بشن. یعنی همیشه قدم اولمون این بود که واکسن بزنن، و حالا مرحله بعدی اینه که اگر این افراد حتی واکسینه شده باشند، اگر دچار آنفولانزا شدن، چون افرادی هستن که باز در ریسک هستن که به فرم شدید مبتلا بشن، ممکنه که از درمان این داروی اختصاصی سود ببرن، ولی خب میگم داروی نیست که بخواد خودسرانه استفاده بشه، البته در اون حد هم در دسترس نیست در داروخانه ها، و حتما باید تحت نظر پزشک باشه این قضیه، که به خصوص متخصص عفونی که تصمیم گیره که این دارو نیاز هست براشون یا خیر.
یه تأکید خیلی زیادی داشتید که این گروه هایی که ازشون اسم بردید و آسیب پذیری بیشتری نسبت به بقیه دارن، به محض شروع علائم مراجعه بکنن. یعنی جایی تا جایی پیش نره بیماری که دیگه اینقدر بدحال بشن که دیگه یک راست بخوام بیان بیمارستان بستری بشن. معمولا بستری ها به چه دلیل اتفاق میفته خانم دکتر؟
شایع ترین دلیل بستری در آنفولانزا درگیری ریوی هست، که خیلی از اطرافیان هستن مگه آنفولانزا هم درگیری ریوی میده؟ ما این درگیری ریه رو چون تو در کووید شناختیم، فکر میکنیم که نه، ما قبل از کووید هم موارد زیادی از آنفولانزا رو داشتیم که در گروه های حساس و آسیب پذیر فرم شدید بیماری هست، و شاید ترین همین فرم شدید بیماری شامل درگیری ریوی آنفولانزا میشه که باعث میشه که افت اکسیژن خون اتفاق بیفته، فرد دچار تنگی نفس بشه و به این دلیل نیاز به بستری در بیمارستان.
خیلی خیلی سپاسگزارم. توصیه‌های ارزشمنده خانم دکتر شبنم تهرانی رو داریم تقدیمتون می‌کنیم از رادیو سلامت و برنامه مجله پزشکی. با ایشون داریم درباره آنفولانزا صحبت می‌کنیم. شما هم از ما بپرسید، از تجربه‌های این روزهای خودتون برام بگید که پیامکاتون داره به دست ما میرسه. من یک به یک این پیامک‌ها رو حتما با شما مطرح خواهم کرد. درباره نشانه‌ها، درباره عوارض، درباره دلایل بستری، درباره درمان، خود مراقبتی از ما بپرسید. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. درباره آنفولانزا از ما بپرسید. 30102 در اختیار شماست. شماره تلفن ما در رادیو سلامت برای طرح پرسش های شما درباره آنفولانزا در این لحظه 22-65-28-76. برای پیامک 30102 در اختیار شماست. پرسش اول که برامون ارسال شده خانم دکتر، گفتن که آیا این ایمنی جمعی آنفولانزا در موردش صحت داره یا نه؟
نه، در این فاز که با توجه به اینکه حالا ویروس هم ویروسی که جهش کوچیکی درش اتفاق افتاده، ما اصلا درگیر این قضیه نمیشیم که بخواد ایمنی جمعی اتفاق بیفته. تو مواردی که ما ایمنی جمعی رو میگیم، خب تعداد خیلی زیادی از افراد جامعه در سطح بالایی باید ابتلا داشته باشن تا اون مسئولیت ایجاد بشه، و ما در مورد آنفولانزا الان با این شیوع نه همچین چیزی رو در نظر نمیگیم.
پرسیدن که ماسک زیاد که بزنیم با توجه به بازدم مضر، اصلا من نمیدونم بازدم مضر میشه یا نه، آیا برای ریه ضرر نداره؟
نه، اصلا ماسکی که توصیه میشه که در خصوص ویروس آنفولانزا استفاده بشه همون ماسک معمولی جراحی هست، ماسک ساده‌ای که استفاده میشه، و اصلا اونجوری که نگران باشین که مثلا سودو خون افزایش پیدا کنه یا عارضه جانبی باشه اتفاق نمیفته. این سوال رو در زمان کووید در مورد ماسک N95، اون ماسکایی که حالا بالا سر بیمار کووید تو آی سی یو اینها استفاده می شد، که خب ماسک هایی بود که واقعا یه خورده تحملش برای افرادم سخت هست، یه خورده در مورد اونها این موضوع در خصوص این که حالا ممکنه که یه وقت افرادی که طولانی مدت استفاده می کنن بخواد یه مقداری مثلا باعث کاهش و اکسیژن رسانی به ریه باشه مطرح شد، که تازه اون هم در موردش مطالب زیادی اومد که مضر نیست. ولی این ماسک هایی که روتین در جامعه داره استفاده میشه به صورت روزمره و خب کافی هم هست واقعا با اون هدفی که ما میخواییم که اون افراد، چه حالا در تماس با بیمار و افراد دیگه در مکانهایی که عرض کردم خدمتتون استفاده کنن، همین ماسک ساده جراحی هست که ماسک ساده طبی که استفاده میشه و اصلا نه با بازدم که اتفاق میفته نه طولانی مدت استفاده کردنش مضر نیست برای بدن.
بله، شمالی عزیز از نسیم شهر گفتن ممکنه نوزادم مبتلا بشه.
بله، نوزادان هم جزو گروه های پرخطر هستند. در 6 ماه اول ما معمولا در شیرخواران، خب یه ایمنی از مادر به نوزاد و شیرخوار منتقل شده، ولی خب بنابراین یک سری بیماری ها توشون کمتر اتفاق میفته، ولی با توجه به اینکه آنفولانزا ویروسی هست که به صورت تنفسی منتقل میشه، بله حتما نوزادان هم جزو گروهی هستن که احتمال ابتلاشون هست، به خصوص اگر که از اطرافیان پدر مادر افرادی که نوزاد مراقبت میکنن اگر مبتلا بشن خطر ابتلای نوزاد و شیرخوار هم وجود داره.
اصولا ما در شرایط عادی هم بچه که تازه به دنیا اومده مثلا 28 روز اول که نوزاد تلقی میشه خیلی بیشتر رعایت میکنیم.
بله.
حالا اگه فصل سرماخوردگی هم نباشه بالاخره زیاد اجازه نمیدیم که بچه در معرض ابتلا به ویروس و حالا هر نوع میکروارگانیسم دیگری بشه. آقای 50 ساله گفتن که من این ویروس رو گرفتم، واکسن هم نزدم تا الان، آیا الان واجبه بزنم؟ چون این ویروس رو گرفتم سرفه خشکم دارم، کم نشده اصلا سرفه هم. توصیتون بهشون چیه؟
ببینید، در مورد اینکه حالا مبتلا شدن دوباره واکسن بزنن یا نه، با توجه به اینکه الان ویروس های متعددی در گردش هست که اون ابتدا هم چند موردش حالا نام بردم، ایشون دقیقاً نمیتونه بگه که اون ویروسی که مبتلا شده آنفولانزا بوده، صرف اینکه سرفه پیدا کرده، چون تمام ویروس های گروه سرماخوردگی، رینو ویروس ها، حتی کوویدی که تا یکی دو ماه پیش به خصوص زیاد بود، این علائم مشابه رو ایجاد میکنن و ممکنه که اون بار یه ویروس بوده و این اتفاق زیاد در مراجع کننده ما میفته. مثلا میگم من 2 هفته پیش مریض شدم، خوب شدم، الان دوباره علائم دار شدم. با توجه به این تعدد ویروس های در گردش و اینکه دقیق نمیتونن بگن که این بار آنفولانزا بوده یا نه، بله توصیه میشه که حتما واکسن آنفولانزا رو دریافت کنن. اما در خصوص سرفه های خشکشون، من چون اینجور مواقع باید یه بررسی هایی بشه، حالا بعد بخوایم در مورد درمان صحبت کنیم، نمیتونم اینجا نظری بدم. برای سرفه های خشکشون باید پزشک مراجعه کنن، یه بررسی بشن، ولی در خصوص واکسن بله حتما واکسن دریافت کنن.
اگر کسی محرز شده باشه، که یعنی اصلا تستش مثبت شده باشه، آنفولانزا گرفته، آیا نیازی هست که واکسن بزنه؟ و اگر بخواد واکسن بزنه با چه فاصله ای از بیماری خودش باید باشه؟
ببینید، بله، حتی اگر فردی که تست مثبت داره و ما به عنوان مورد قطعی در نظر میگیریم، ما همونجور که میدونید واکسن آنفولانزایی که زده میشه حالا 3 ظرفیتی و 4 ظرفیتی داره، به این معنی که ما آنفولانزای A داریم، B داریم و حالا همیش بر اساس اون سوش قالب سال گذشته این واکسن ها ساخته میشه و هر فرد ممکن یک بار آنفولانزای A بگیره، یه بار آنفولانزای B بگیره، یه بار Aش فرض یه ساب تایپی باشه و A دفعه بعدی با هم فرق داشته باشه. بنابراین توصیه میشه که چون هر فردی ممکنه که چندین بار دچار این ویروس بشه، بله به خصوص افرادی که جز گروه های آسیب پذیر هستن، حتی اگر امسال یه تست مثبتی از آنفولانزا هم داشتند، توصیه میشه که باز واکسن رو دریافت کنن، ولی حداقل فاصله ای که از ابتلا تا زدن واکسن باید رعایت کنن 14 روزه. یعنی 14 روز از ابتلا بگذره، فرد علائم عفونت حاد نداشته باشه، بعد
14 روز از درمانش بگذره یا از شروع؟
نه، 14 روز از شروع علائم بگذره.
بسیار عالی. گفتن که در خانواده 5 نفره ما همه مبتلا شدن به جز من که خیلی رعایت میکنم. دلیلشو پرسیدن که احتمالاً همین رعایت بوده دیگه.
احتمالاً جز افرادی هستن که خوشبختانه ماسک میزنن و یا فاصله شون از افراد مبتلا حفظ کردن، و واقعاً بیشترین چیزی که توی این قضیه مؤثر هست همین رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک، شستشوی دست، مواردی که خیلی به صورت ثابت شده تاثیرگذار است.
پیامه که ایشون شاهدی بود بر صحبتهای ما اینجا، نمیتونیم بگیم مدعا چون ادعا نیست دیگه، واقعیت علمی است. اما بریم صدای شما شنونده عزیز رو بشنویم.
من بپرسم که من دخترم 1.5 سال و آنفولانزا گرفت و پیش فوق تخصص عفونی که بردیم تو چند مرحله ایشون هی دیده شو، در نهایت اسپری که شبیه حالا اسپری هستش به دختر من دادن. میخوام بدونم که حالا درست تنفسش خیلی بهتر شد، ولی آیا لازمه ما اصلا عکس ریه از این بچه بگیریم؟ چون سرفه های خیلی شدیدی داشت، مخصوصا شب تا صبح، یا حتی اصلا بعد از تموم شدن این ماجرا لازمه باز ما این عکس ریه تهیه بشه که مطمئن بشیم یا خیر؟ ممنون میشم جوابش رو بگیرم.
کسایی که بهداشت رعایت نمی کنن اینها زودتر درگی می شن، یا از نظر ضعیفی جنس بدنه. کسایی که مثلا از نظر میوه‌جات و سبزیجات استفاده نمی کنن می تونن زودتر درگیری مثلا بشن. اگه ممکن راهنمایی کنن برای جلوگیریش باید چه کار کرد؟
خب گفتن که دو خواهی 1.5 سال شون آنفولانزا گرفته، بعد به دنبال سرفه‌های خیلی شدیدی که داشته بهشون حالا درمانه که دادن به شکل اسپری بوده و اسپری تنفسی اینا بوده، آیا لازمه که یه اکسری هم گرفته بشه یا خیر؟
در خصوص این سوال، واقعیتش ما برای تجویز داروها تو همه گروه‌های سنی، چه اطفال باشن چه بزرگسال، اون چیزی که تصمیم گیرنده این قضیه است معاینه فیزیکیه که توسط پزشک انجام میشه و خب تشخیصی که براشون مطرح میشه. حالا چون گفتن که چندین نوبت توسط متخصص اطفال فوق تخصص عفونی ویزیت شدن، شاید واقعا نیاز نبوده که همکارمون اون اکسری رو درخواست نکردن. بدون معاینه کردن واقعا این قضیه رو نمیشه نظر داد، چون هیچ قانون 100% این قضیه نداره. ما بگیم حتما افرادی که مثلا سرفهشون طول میکشه. اما یه قسمت دومی سوالشون داشت که گفتن که اما اگر خوب شد بعدن این قضیه نیاز هست انجام شه؟ نه، مسلماً ما اگر یه علائم بالینی وجود نداشته باشه نمیریم دنبال این که حالا مثلا تصویر برداری اضافه بخوایم انجام بدیم، با توجه به عوارضی که حالا به هر حال اون اشعه‌ای که بچه میخوره و با توجه به عوارضی که اون تصویر برداری یا رادیوگرافی داره. اما در خصوص این که با توجه به این که خودشون گفتن بهتر شده، اسپری استفاده کرده، به نظر میاد که علائم بالینیشون رو به بهبود باشه.
پرسش دوم درباره این بود که چه افرادی بیشتر مبتلا میشن. آیا کسایی که بهتاش فردی رعایت نمی کنن، بهتاش فردی جمعی و همینطور تغذیه نامناسبی دارن، حالا گروه میوه سبزی رو خوب مصرف نمی کنن و چیزی که پیشگیری کننده است و این مسائل، آیا بیشتر در مرز ابتلا اونها رو قرار میده؟
این کلن مثل همه ویروس های دیگه، ویروس آنفولانزا هم سیستم ایمنی بدن توش خیلی تأثیر داره. یعنی که ممکنه که 5 نفر در تماس با ویروس آنفولانزا قرار بگیرن، 3 نفرشون علائم دار بشن، مبتلا بشن با یه فرم خیلی شدیدتر، 2 نفر یکیشون اصلا علائم دار نشه، یکی هم خیلی خفیف بگیره. پس این قاعدتا سیستم ایمنی بدن در مورد اینکه حالا چقدر فرد ابتلا پیدا کنه یا چه شدتی علائم دار بشه تاثیر داره. در خصوص تغذیه قطعا موثره. این که بگیم یه چیزی و فلان تغذیه رو داشته باشیم که دچار آنفولانزا نشیم، نمیشه گفت که اختصاصا در مورد ویروس آنفولانزا است. این کلیه. اگر فرد رژیم غذایی سالم‌تر داشته باشه، به خصوص توی فصل پاییز و زمستون، میوه سبزیجات بیشتر استفاده کنه، به خصوص میوه‌هایی که ویتامین C دارن. خب بله، قاعدتا با توجه به اینکه سیستم ایمنی تقویت میشه، نه فقط آنفولانزا، ویروس‌های تنفسی دیگر رو هم کمتر مبتلا خواهند شد. در خصوص بهداشت هم که خب خیلی اشاره کردیم که قطعاً بهداشتی که چه فرد حالا برای خودش و به خصوص اینکه در رابطه با اون پروتکل‌های بهداشتی که در جامعه هست باید رعایت کنه، قضیه شستشوی دست هست که خب قطعاً تاثیر داره، تاثیر خیلی زیاد.
گفتن که دختر خانمشون 18 ساله است، 2 روز قبل تبش 39 بوده و امروز تپش قلب داشتیم دختر خانم، و گفتن که آیا مسکنی، تبر یا آمپولی چیزی نیاز داره؟ فشار خونش هم 9.5. میتونیم همینطوری توصیه بکنیم؟
نه قطعا. این سوالاتی که در خصوص تجویز دارو باشه یا شرایط بالینی، واقعیت حتما نیاز به ویزیت و معاینه پزشک داره، به خصوصی عزیزمون چون میگن مثلا یه افت فشاری دارن، فشارشون یه مقدار پایین هست، حتما باید معاینه بشن، چون به هر حال یه درصدی هر کدوم از این بیماری‌ها ممکنه که عوارضی داشته باشن که فقط با معاینه پزشک تشخیص داده بشه، و اگر این علائم ادامه داره قطعا توصیه میکنیم که پزشک مراجعه.
گفتن که 17 روز پیش آنفولانزا رو گرفتن، 3-4 روز فقط سرفه‌های خشک دارن، آیا نیازی هست به پزشک مراجعه بکنن؟ سن و سالتون هم برامون نگفتید.
ببینید، در مورد سرفه‌ای که بعد از آنفولانزا یا ویروس های تنفسی ادامه دار میشه، حالا با توجه به این که الان شاید آلودگی هوا هم هست، به خصوص افرادی که سن بالا دارن، افرادی که سابقه بیماری ریوی از قبل داشتن، احتمال اینکه این سرفه ها بعد از عفونت های تنفسی ادامه دار بشه هست. اما اگر مواردیه که فرد با هر صحبت کردن دچار سرفه بشه، به دنبال هر فعالیت دچار سرفه بشه، در کنار سرفه احساس تنگی نفس کنه، حتما باید پزشک مراجعه کنن تا اگر لازم باشه بررسی لازم انجام.
پرسیدن چرا روی واکسن آنفولانزای تولید ایران نوشته شده زیر 18 سال تزریق نشه.
توصیه هایی که در خصوص داروها و واکسن ها میشه بر اساس مطالعه و کارآزمایی های بالینی هست که انجام شده. در خصوص واکسن آنفولانزا هم مطالعاتی که زمان تایید این واکسن انجام شد بر روی افراد بالای 18 سال و افراد خانم های غیر باردار بود، و به خاطر همین هست که در مورد این واکسن همیشه توصیه میشه که افراد بالا 18 سال واکسن دفع کنید. صرفا برمیگرده به اینکه هنوز مطالعه کافی رو جمعیت زیر 18 سال با این واکسن نشد.
خانم دکتر، راجع به اونایی که آسیب پذیر بودن، تکلیف روشنه که گفتید علائم شروع شد، اگه دیدین یه سرماخوردگی ناگهانی دارید، یه دفعه علائمتون شروع شده، شک به آنفولانزا دارید، مراجعه بکنید. حالا اون گروه آسیب پذیر اگه سرماخوردگی ساده هم داشته باشن مراجعه بکنن؟
ببینید، من علائم رو ابتدا گفتم خدمتتون، یه بار دیگه تاکید میکنم، علائم آنفولانزا به صورت ناگهانی شروع میشه، معمولا خیلی شدیدتر از یه سرماخوردگی ساده است. افراد که تب ناگهانی دارن، سردرد دارن، چیزی که خیلی علامت بارزی هست آنفولانزا اون ضعف و خستگی هست و بدن درد و درد عضلانی که افراد احساس میکنن. اگر که شامل این علائم بشه، بله، حتما باید مراجعه کنن. اما اگر در حد علائم سرماخوردگی مثل آبریزش بینی، یه گلو درد مختصر که در عرض 24-48 ساعت برطرف شده، نه، اون میشه علائم. ولی اگر علائمی دال بر آنفولانزا داشته باشن یا در افراد خانواده شون در طی این چند روز اخیر علائم کاملا منطبق بر آنفولانزا داشتن و این افراد دچار تب شدن، بله، با احتمال اینکه از اون افراد مبتلا شده باشن باید سریع پزشک.
خیلی ممنونم. زمان به سرعت سپری شد. حضور خانم دکتر شبنم تهرانی رو در این برنامه داشتیم با تخصص بیماری عفونی، و شما شنونده نازنین که به ما گوش کردید، امیدوارم توصیه ها رو جدی بگیرید. همچنان رو به افزایش هست موارد ابتلا آنفولانزا. ما دوست نداریم که خبر بستری هیچ یک از هموطنانمون رو بشنویم که عملا این اتفاق داره میفته، و مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی سلامت.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. ارزش بعضی از ثانیه ها از مابقی لحظه ها سنگین تر و با ارزش تر است. مثل وقتی که آژیر حمله هوایی در شهر به صدا در می آید و شما در خانه هستید با یک نفر که به علت سالمندی نمی تواند از خودش سریع عکس العمل نشان بدهد. پدر یا مادری که همه ی دنیای تو را ساخته در این لحظه ها به تو پناه می آورد. اینجاست که ثانیه های طلایی معنا پیدا می کند. نگهداری از سالمندان همیشه نیاز به صبر و دقت دارد. حالا اگر بحران همزمان باشد با تنهایی در خانه و حضور یک سالمند، همه چیز حساس سر می شود. نه فقط به خاطر شرایط جسمی آنها، بلکه گاهی به خاطر فراموشی، سردرگمی یا ترس که نمی توانند آن را بیان کنند. پس این برنامه ثانیه های طلایی به این سوال شما جواب می دهد که چطور در چنین شرایطی درست و ایمن عمل کنید. حالا که متوجه اهمیت موضوع شدید، به این دو پرسش فکر کنید. در زمان حمله هوایی اگر با سالمند تنها باشیم، چه اقدام هایی باید در اولویت قرار بگیرد؟ و دوم، چه آمادگی هایی باید از قبل داشته باشیم تا زمان را از دست ندهیم؟
به نظر مهمترین چیز برای همه آرامشه. یعنی من اول خودم مضطرب نشم، بعد اطرافیانم بهشون بگم آروم باشید، چه اتفاق نمیفته، ما کنار هم دیگه هستیم، و اگه بتونم خارجشون بکنم از اون محوطه به سمت مثلا حادث، اگر زیرزمین ایمنی وجود داشته باشه، به سمت پناهگاهی جایی ببرمشون. ولی چون سالمنده، خب به هر حال به نظرم آرامش از همه چی بالاتره.
کمک کنیم بهشون، کمکش کنیم بتونیم به یک جای امنی منتقلش کنیم. من خودم چون پایین هست پارکینگ و زیر زمین، فکر می‌کنم به همونجا منتقلش میکنیم و سعی میکنیم که نذاریم اونم مثلا دستپاچه بشه، روحیش به هم بریزه یا ترس و استراب شدیدی براش به وجود بیاد که حالت عادیش هم از بین بره.
معمولا هم تو چارچوب در زیر میز اینجاها موضع میگیریم، دستمون روی سر و سعی میکنیم به قول ایشون آرامش حفظ بشه و تا اونجایی که امکان داره از استرس دور باشیم. و داخل کیفی که همراه سالمنده داروهاشون، نسخه پزشکی و سایر چیزایی که لازمه باید حتما همراهشون باشه، مثل سمعک، عینک و سایر موارد.
بهترین کار اینه که ابتدا سالمند و جابجاش کنیم در یک محل مناسب و متوجه نشه که ما مثلا در مورد حمله داریم صحبت میکنیم، که اونم تشنج و یا استرسی بهش راه نده.
باید آروم بلندش کنیم، ببریم، اگر ویلچر داره، نمیدونم تخت روانی چیزی داره، ببریم چه جایی مطمئن‌تر، دور از شیشه و پنجره. بعد دیگه آب بهش بدیم، یکم باهاش صحبت کنیم، آرامش بدیم.
اکثرا فکر میکنن بزرگسالان، چون فکر میکنن که اینایی که جوانترن رهاشو میکنن، از رها شدن میترسن. باید بهش بگیم ما کنارت هستیم و این آرامش رو بهش بدیم که خیالش راحت شه که ما کنارش هستیم، و بعد ببریمش جایی که چیزای پرتابی مثل همون لوستر، مثل دکوریجات، اینا دور باشه.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، طهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در هر بحرانی رفتار ما میتونه نجات بخش باشه یا فاجعه بار. همه ما در برابر خطرها برابر نیستیم، اما با آموزش و آمادگی میتونیم هوشمندانه تر و مسئولانه تر عمل بکنیم. این برنامه برای همین طراحی شده، برای اینکه در شرایط سخت بدونیم چی کار بکنیم، چی نگیم، کجا بریم و چگونه آرام بمونیم. آموزش‌های این برنامه ساده هستند، اما عمیق، کاربردی و با توکل به خداوند نجات دهنده. بیاییم با هم یاد بگیریم که چطور در بحرانی ترین لحظات با تصمیم درست آینده رو حفظ بکنیم. و اما عنوان برنامه امروز، اگر در زمان بمباران با یک سالمند در خانه تنها باشیم، چه کارهایی باید انجام بدیم و از چه نبایدهایی باید پرهیز بکنیم. صدای آژیر بلند میشه. شما در خونه هستید، اما تنها نیستید. با پدر یا مادری سالمند که شاید توان حرکت سریع نداشته باشند، شاید عصا یا واکر داشته باشند یا حتی روی تخت بستری باشند. در این لحظه مهمترین وظیفه شما دو چیزه: حفظ جون خودتون و همراهی سالمند بدون ایجاد ترس و استراب. اول آرامش خودتون رو حفظ بکنید. شما راهنمای اون سالمند هستید. اگر دچار هول و هیجان بشید او هم نگران‌تر میشه. پس با صدای آرام بگید نگران نباش، الان با هم یک کار درست میکنیم. دوم سرعت عمل، اما بدون عجله بی هدف. اگر سالمند توانایی راه رفتن داره کمکش کنید تا از یک جای امن عبور بکنه به سمت پناهگاه خونگی، مثل سرویس بهداشتی داخلی، فضای بین دو دیوار، راهروی باریک یا پشت یک دیوار ضخیم. اگر نمیتونه راه بره روی تخت یا صندلیش باقی بمونه اما از پنجره و دیوارهای بیرونی دور بشه. در صورت نیاز تخت رو جابجا بکنید یا اطرافش رو با پتو، بالش و وسایل نرم محافظت بکنید. سالمند رو روی پهلو بخوابونید تا اگر موج انفجار پنجره ها رو بشکنه آسیب کمتری ببینه. سوم، حرف زدن، نوازش، تماس چشمی. در لحظه های بحرانی احساس امنیت روانی برای سالمندان مهمتر از هر چیزیه. به او اطمینان بدید که شرایط رو کنترل میکنید. حتی اگر خودتون ترسیدید چیزی نگید که نگرانیش بیشتر بشه. و اما نبایدها، اونو تنها نذارید تا وسایلتون جمع بکنید. با صدای بلند یا ناگهانی صحبت نکنید. از سالمند انتظار نداشته باشید که مثل شما سریع واکنش نشون بده. و در پایان پیش از بحران آماده باشید و اگر در خانه سالمند دارید از قبل با او تمرین بکنید. پناهگاه امن رو مشخص بکنید، صندلی چرخدار یا واکر رو در دسترس بگذارید و یک کیف اضطراری حاوی دارو، آب و خوراکی نرم برای او آماده بکنید. یادمون باشه در بحران‌ها مهربانی و هوشیاری باید کنار هم قرار بگیرن. ما اگر آماده باشیم سالمندانمون احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. تا برنامه بعد مراقب خودتون و اونهایی که به ما نیاز دارند باش. خدا یارو نگه دارتون.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. اسم من نرگسه، پرستارم. اون شب خونه بودم کنار مادر بزرگم که یک مرتبه برق رفت. بعد صدای انفجار اومد، بعد صدای آژیر و لرزش شیشه ها. مادر بزرگم نشسته بود روی صندلی، عصاش کنارش بود، چشماش دنبال من میگشت. نمیتونست تون راه بره، نمیتونست از پله ها راحت بیاد پایین. میگم اگه تنها بود چه اتفاقی میافتاد؟ اگه من نبودم با اون حالش میخواست بره توی پناهگاه چی میشد؟ خیلی سریع چراغ قوه رو برداشتم، کیف داروهاش، بطری آب، قرصاش، قرصای قند خونش که خیلی بهشون وابسته بود و همینطور یه پتوی نازک. بازوشو گرفتم و با همدیگه رفتیم توی زیر زمین، همون جایی که از قبل براش تمرین کرده بودیم. اون شب خدا رو شکر کردم که از قبل چنین شرایطی رو تمرین کرده بودیم. همین که تونستم از عهده نگهداری مادر بزرگم بر بیام خدا رو خیلی شاکر بودم. مهم نیست که سالمند کنار شماست یا یک کودک خردسال. مهم این است که وقتی صدای آژیر خطر را میشنوید، آنها اول به شما نگاه میکنند. اگر شما آرام باشید، دل آنها نیز آرام میماند. در بحران شاید زمان کم باشد، اما آموزش و تمرین باعث میشود همین ثانیه های کوتاه سرنوشت ساز باشند. پدرها و مادرها سالها حامی ما بودند. حالا وقت آن رسیده که ما پشت و پناه آنها باشیم در ثانیه های سخت زندگی. باید بلد باشیم تمرین کنیم تا آن لحظه های بحرانی بتوانیم آرامش را در زندگی به آنها هدیه بدهیم.